ارتباط بگیرید با برنامه خودتون و تلفن بکنید به شماره های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. آیا شما میخواهش میکنم؟
خیلی ممنونم. یکی از دانش آموزها برای مشاوره به من مراجعه کرده بود و میگفت که من نمیدونم این آقا معلمی که میاد سر کلاس قراره چی کار کنه. یه روز میاد با نصیحت کلاسش رو شروع میکنه، یه روز میاد با خوندن متن کتاب کلاسش رو شروع میکنه، یه روز میاد 30-40 دقیقه با بچه ها شوخی میکنه بعد درسش رو شروع میکنه، یه روز نمیگه میخوام تمرین حل کنم تمرین حل میکنه، یه روز میگه میخوام تمرین حل کنم میاد درس میده. در حقیقت این رفتار غیر قابل پیشبینی معلم ده. که ما آموزگارها اصطلاحاً شما مستظرین بهش میگیم طرح درس نداره، خب و نداشتن طرح درس دانش آموز رو گیج میکنه، حتی خانواده ها هم گیج میکنه، حتی اون مجتمع آموزشی هم گیج میکنه. بنابراین اولین خواهش من، نمیگم توصیه چون من خیلی کوچکتر از این هستم که به معلم های عزیزم توصیه کنم، اولین خواهش من این است که لطفاً تکلیف کارتون رو خودتون با خودتون روشن کنید در فعالیت آموزشیتون. بله. سپس این تکلیف رو به اطلاع دانش آموز و والدینش برسونید. بگید من قرار است در این 230-240 روزی که دانش آموز شما رو میبینم، قرار است در این 230-240 روز من یه چیزی حدود مثلا 30 جلسه برم سر کلاس فرزند شما تدریس کنم.
بله.
در این 30 جلسه قرار است این کتاب 160 صفحه‌ای رو تمام کنم. این 30 جلسه برنامه من اینه. من امروز این کارو خواهم کرد، امروز این کارو خواهم کرد، امروز این کارو خواهم کرد. یه مهارتی داریم در مهارت‌های مطالعه، بهش میگم مهارت پیشخوانی.
بله.
من همیشه به دانش آموزها توصیه میکنم و دانشجوها، اگر شما پیشخوانی بکنید ولو اینکه حفظ نکنید، ولو اینکه درک درستی هم از یه مطلب نداشته باشید، اما وقتی میرید سر کلاس و معلم درباره اون موضوع برای شما سخن میگه، ذهن شما کاملا غریب نیست، یه آشنایی خیلی مختصری ایجاد شده. اگه یه معلمی برنامه نداشته باشه، چگونه یه دانشجو یا دانش آموز میتونه بره پیشخوانی به عنوان یکی از مهارت‌های مهم تحصیلی رو انجام بده؟ چون نمیدونه چیکار باید بکنه. پس معلمای عزیز من، نور چشمای من، خود من در دوران تحصیل دبیرستان و دانشگاه هم به کرات برخورد کردم با معلمایی که بسیار خوب، محترم و باسواد بودن، ولی به دلیل اینکه طرح درس و برنامه درسی نداشتن، ما دانش آموزا و دانشجوها رو گیج می‌کردن. لطفاً طرح درس داشته باشید. قطعاً همه معلمای عزیزمون در دوران تحصیلشون برای اینکه معلم بشن، روش تدوین طرح درس رو بلدن، آموزش دیدن، جزء متون درسی بله. دانشگاهیشون بوده. ولی چرا بهش توجه نمی‌کنن؟ از چند نفر از دوستان معلمم پرسیدم چرا به این موضوع توجه نمی‌کنید؟ گفتن آخه خیلی مهم نیست، خیلی کسی ما رو ارزیابی نمی‌کنه آیا اینگونه هستیم یا اینگونه نیستیم، خیلی در کار ما تأثیر نخواهد داشت، چه منظم باشم، زحمت بکشم، طرح درس داشته باشم، چه نداشته باشم، هیچ تفاوت معنیداری نداره. بنابراین من چرا باید برم زحمت اضافه بکشم؟ اما تفاوت داره، به نحو بسیار بسیار معنیداری در فرایند آموزش تأثیر خواهد
داشت. آیا هاشمی، من یه تجربه رو عرض بکنم. ببینید، به نظر من حالا معلم برای حضور در کلاس به لحاظ محتوایی اون طرح درس که حضرت میفرمایید رو بایستی داشته باشه، اما به لحاظ فرم و قالب میتونه متفاوت عمل بکنه که یه تنوعی هم برای دانش آموزا باشه. شاید ما اگر از بیرون نگاه بکنیم به روش کار مرحوم نیرزاده نوری، اینکه حالا اون تخته و چوب و شعر خوندن چه ارتباطی به محتوای درس داره، یه مقدار برامون سنگین باشه، اما وقتی میبینیم این قالب کمک میکنه به این که ما محتوا رو به دانش آموزان منتقل بکنیم، میتونه معلم بر اساس شرایط روحی هر کلاسی، مثلا یک روز با 10 دقیقه گفتگو و گفتن و خندیدن کلاس شروع بکنه، یه روز نه، شرایط مناسبه بلافاصله درس شروع بکنه، به اقتضای شرایط کلاس میتونه این فرم رو، این قالب رو بیشتر
بنظر. شما خاطرتون هست که حالا روی این آنتن زنده در این برنامه خیلی بحثای تخصصی نگیم، ولی خاطرتون هست که میگفتند طرح درس اصلا قابل پیش بینی نیست که در دقیقه بعد چه اتفاقی خواهد افتاد در کلاس، ولی میشه براش مقداری خطا رو در نظر گرفت.
بله.
یعنی 80% 85% رفتار من معلم از قبل برنامه ریزی شده است، 10-15% بله به اقتضای شرایط ممکن است من کم کنم، زیاد کنم، منحرف بشم از برنامه‌م، اما برنامه کاملا مشخصه.
مهم اینه که برنامه داشته
باشیم. مهم اینه که برنامه داشته باشیم. بله. این خیلی، و به اطلاع دانش آموز هم برسه، دانش آموز بدونه که معلم زبان انگلیسی 30 جلسه در سال تحصیلی سر کلاس خواهد اومد. بله. توی این 30 جلسه هر جلسه چیکار میخواد بکنه اون برنامه مشخص بشه.
بله خیلی خوب، متشکرم. تو فاصله بعدی بازم با حضرت عالی صحبت میکنیم. خیلی پیامک داره میرسه از معلمایی که نقش ماندگاری در ذهن شما عزیزان شنونده داشتن و به نیکی ازشون یاد کردید. گفتن از آقای علی فیض محمدی دبیر بینش قرآن از کرمانشاه تشکر میکنم، خودم هم دبیر هستم، ایشون بسیار مؤمن و خداپرست هستن. 918-3586 که چهارشنبه آخر آقای عرض کنم که شنونده بزرگوار من هست. خانم هاشمی معلم قرآن سال سوم ابتدایی در دعوت به دین من بسیار مؤثر بودن. همچنین دکتر قفرانی استاد دانشگاه تهران در تدبر در دین و تعمیق بخشی به باورها خیلی زحمت کشیدن. 902-0-125. خیلی از بزرگواران هم نسبت به رادیو معارف اظهار لطف کردن، به عنوان یک دانشگاه و یک معلم ازش یاد کردن و برنامه‌هایی که از این طریق پخش میشه از طریق رسانه دینی و کارشناسانش رو به عنوان معلم در نظر گرفتن و یاد کردن از آیت الله حقشناس رحمت الله علیه به عنوان معلم اخلاق مظفری از گرگان که به این وسیله تشکر کردن از ایشون. انشالله که روحشون شاد باشه. از معلم خوب کلاس پنجم خانم پیامانی که همیشه به خاطر مهربانی خیلی زیادشون تو ذهنم موندن واقعا ممنونم ازشون. خانم صدیق سادات نجفی از قم. آقای بهزاد تارمی از معلم ازشون آقای محمد بیگی معلم اول ابتدایی که همراه و دلسوز بچه ها بودن در سال 73 تشکر کردن.
می گفت قرار بود برم کلاس اول، کودکستانم نرفته بودم. صبح زود از حلیمی که خودم از چند تا کوچه پایین تر خریده بودم خوردیم و با مادرم از خونه زدیم بیرون. یادمه که خیلی خوشحال بودم. نمیدونم برای مدرسه رفتن بود یا اینکه مامانم میخواد با هم بیاد تا مدرسه. وسط کوچه که رسیدیم مامان در خونه یکی از همسایه ها رو زد. خونه نجم الدین و شمس الدین بود. اونا کلاس سوم و چهارم مدرسه ما درس میخوندن. در که باز شد دست منو گذاشت تو دست شمس الدین و گفت اینم ببرید مدرسه. باباشونو همون روی بولدوزر وقتی داشت خاکریز میساخت زده بودن. منم اصلا بابامو یادم نمی اومد. 3 سالم بود که هواپیماهای عراقی تک تکش کردن. الان دارم دکترام میخونم. اما هنوز هم از بابام خبری نیست.
بله، هفته گرامی داشته دفاع مقدس هست و یاد میکنیم در جای جای برنامه از شهدای عزیز 8 سال دفاع مقدس که همه ما مدیون خون شهدای والا مقامی هستیم که از همه هستی خودشون برای اطلاع دینشون و کشورشون گذشتن. انشالله که روشون شاد باشه به برکت صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. سیدنا صلی علی محمد و آل محمد. صلی علی سیدنا محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سيدنا صل على محمد وآل محمد. صل على سيدنا محمد وآل محمد. دقت کردین با همه حرفایی که بعضی از آسونی کار معلما میزنن معلمی چقدر شغل سختیه؟ یکی از معمارای مهم جامعه معلمه. معلم معمار قلب هاست، باغبان باغ زندگیه و یه وظیفه خیلی مهم و بزرگ به عهده داره. معلم ها میتونن سعادت و شقاوت آدم ها رو رقم بزنن. تو روایات داریم که یزید لعنت الله علیه فرزندی داشت به نام معاویه که بعد از پدرش اعلام کرد من خلیفه نیستم. خدا پدر و جد منو لعنت کنه. اگه دنبال خلیفه هستین تا بیعت بکنین امام سجاد علیه السلام در مدینه حضور دارن. میگن پسر یزید معلمی داشت که سرنوشتش رو تغییر داد. این معلم شایسته با توانایی خودش تونست اثر وراثت و اثر تغذیه رو بی اثر بکنه. بله، تقدیر میکنیم به این وسیله از طریق برنامه مهر مهربان و توسط پیامک‌ها و تلفن‌های شما از معلمان بزرگواری که در ذهن شما ماندگار هست نام مبارکشون و عملکرد بسیار ارزشمندی داشتن در پیشرفت شما و ذکر نام داره میشه از این بزرگواران. 3553 محملی است برای معرفی این بزرگواران و همچنین شماره تلفن‌های 329-10-551 و 552 با پیش شماره 025. آیا شما می‌خواید؟
خیلی ممنونم. یکی دیگه از تجربیات من در این سال‌هایی که کار مشاوره انجام میدم با دانش آموزها این است که اگه قرار معلم معمار اندیشه باشه، معمار قلب باشه، همینطور که چند لحظه قبل شما فرمودید، پس خودش باید صاحب اندیشه و صاحب قلب باشه دیگه.
بله.
بسیاری از کسانی که به من مراجعه می‌کردن و در جلسات مشاوره از دانشجوها و دانش آموزها، وقتی بهشون میگفتم که چرا اون تأثیر رو از اون آقای معلم نگرفتی، چرا اونگونه اثر در تو نتونسته بذاره، یه پاسخی به من میدادند که واقعا من نمیدونستم چی باید بدم. میگفتن که وقتی خودش مراعات نمیکنه من چجوری باید مراعات کنم.
بله.
ببینید، ما معلم ها، من خودم رو معلم میدونم، آموزگار میدونم، ما معلم ها ممکنه در موقعی که محتوای علم آموزش میدیم مثل ریاضی، فیزیک، شیمی، زبان انگلیسی، عربی یا خیلی چیزهای دیگه، اون محتواها رو خوب بلدیم ما.
بله.
و اگر به من بگن آقا بیا این متن انگلیسی رو ترجمه کن، من ترجمه میکنم، من روش ترجمه هم دارم به دانشجوی خودم آموزش میدم. اما ما معلم ها خیلی فراتر از این کارمون، چون ما چه بخواهیم چه نخواهیم، به خصوص در دوران ابتدایی، در دوران راهنمایی، در دوران دبیرستان مرحله اول، دبیرستان مرحله دوم، دانش آموز معلم پدر دومش محسوب میشه، مادر دومش محسوب میشه، منبع قدرتش میشه. دیدید یه بچه وقتی میترسه میاد میچسبه به باباش؟
بله.
منبع قدرتشه. معلمم منبع قدرت منه، قدرت عاطفی، قدرت فکری، قدرت روانی، انرژی روانی. چیزی که من بعد از این مقدمه میخوام بگم این است که آقایون معلمین عزیز نور چشم ما، ماها منبع انرژی روانی برای دانش آموزا و دانشجوهامون هستیم. اونها در شرایطی که انرژی روانیشون کاهش پیدا میکنه به ما پناه میارن. حالا اگر ما آدمایی باشیم که حرفای ضد و نقیض بزنیم، آنچه میگیم خودمون عمل نکنیم،
بله،
یا کسانی باشیم که اون جذابیت روانی رو نداشته باشیم، نمیتوانیم کار تربیتی هم انجام بدیم، آموزش و پرورش. آموزش، بله، ایکس، ایگرگ، زیگما، ایت، خب، دیس، اینا رو من آموزش دارم میدم، اما پرورش نکته مهمیه. ببینید، معلمی که خودش با 10 دقیقه تأخیر میاد سر کلاس، 10 دقیقه آخر کلاس رو بچه‌ها رو به حال خودشون وا میگذاره، بچه‌ها شروع میکنن شیطونی میکنن، او هم میشینه سر کلاس کار خودش رو میکنه. معلمی که وقتی سر کلاس میاد پوشش نامناسبی داره، پیراهن کثیفی داره، معلمی که وقتی سر کلاس میاد انقدر پر از استرس و استرابه که به صورت ناخودآگاه این استرس و استراب رو بدون هیچ دلیل آموزشی
منتقل
میکنه به دانش آموز، این معلم نمیتونه منشأ انرژی روانی باشه. بنابراین دومین خواهش من، اولین خواهشی بود که برنامه داشته باشیم، دومین خواهش من، لطفاً معلمین عزیزم، انرژی روانی خودتون رو ببرید بالا. برای اینکه انرژی روانی شما افزایش پیدا کنه، باید یه تدابیری بیندیشید تا بتونید این انرژی روانی بالا رو به دانش آموز منتقل کنید. پس بریم به دانش آموز منتقل کنیم.
بله.
اگر نمیتونید انرژی روانی خوب، من بگم انرژی روانی یعنی چی؟ آقای هدایت‌فر، انرژی روانی یعنی امید، یعنی نشاط، یعنی نظم. انرژی روانی یعنی اعتماد به نفس دادن، یعنی عزت نفس دادن. انرژی روانی یعنی ترسیم آینده روشن. انرژی روانی یعنی دادن القاب خوب بزرگمنشانه به دانش آموز و دانشجو. اینا انرژی روانی میاره دیگه. شما وقتی انرژی روانی میارید سر کلاس، در حقیقت دانش آموز با این انرژی روانی پرورش پیدا میکنه. چند ثانیه یه خاطره بگم بریم اتاق فرمان. من یکی از روش هایی که در کلاس درسم دارم این است که حضور غیاب نمی کنم. آموزش، یعنی دفتر آموزش، و بسیاری از همکاران من به من معترضن که تو چرا حضور غیاب نمی کنید. دانش آموزها در 1-2-3 جلسه اول که معلم رو تست میکنن میگن این که حضور غیاب نمیکنه، نریم سر کلاس. اما از جلسه 5-6 به بعد همشون میان سر کلاس. بعد من بهشون میگم که شما دانشجویید، بزرگ شدید، جوینده دانش نیاز نداره به زور و حضور غیاب بیاریمش سر کلاس. ببین من دارم بزرگمنشی به دانشجو منتقل میکنم. بعد میگم اگر من به عنوان یه معلم انقدر جذابیت روانی، جذابیت علمی، جذابیت عاطفی ندارم که تو جذب کلاس من بشی، با زور حضور غیابم سر کلاس نگرت دارم، نمیتونم به تو چیزی رو آموزش بدم. بنابراین یکی از روش‌های من که این بزرگمنشی رو به دانشجو میدم، حضور غیابم نمی‌کنم. ممکنم هست در بین 40 تا دانشجو 2 3 4 یا 5 تا دانشجو سوء استفاده کنن، سر کلاس نیان، بگن این حضور غیاب نمی‌کنه. و ممکنه آموزش بگه آقا شما نظم نظام آموزشی ما رو دارید به هم می‌زنید. این امکان داره. ولی تأثیر آموزشی و تربیتی که بعدش من دارم می‌ذارم خیلی این ضرر رو می‌پوشونه و بسیار بسیار بیشتره. من این تجربه‌مو گفتم، یه روش منتقل کردم و حالا میشه از روش‌های دیگه هم استفاده کرد.
آقای هاشمی، معلم به عنوان یک انسان مثل همه انسان‌های دیگه حق نداره که یه روز خوشحال باشه، یه روز ناراحت باشه. حق نداره این خوشحالی و ناراحتیش رو به شکلی بروز بده به نظر شما؟
مطلب سومی که در فاصله بعدی می‌خواستم عرض کنم همین بود. خب
اجازه بدید
بریم مطلب سوم. بله.
قربون شما. 9 و 16 دقیقه داریم با جناب امیر هاشمی، روانشناس و کارشناس حوزه تعلیم و تربیت صحبت می‌کنیم. ایشون خودشون از نزدیک با آموزش پرورش کشور ارتباط دارن، در آموزش معلمان به اصطلاح نقش دارن، مشاور هستن، استاد دانشگاه هستن. بنابراین عزیزانی که سوالی به ذهنشون میرسه در حوزه تعلیم و تربیت میتونن از طریق همین پلای ارتباطی مطرح بکنن تا پایان وقت برام آقای هاشمی به این سوالات هم پاسخ بگن.
ساکت دارم املا میگم. این چه وضع املا نوشتنی؟ بنویس. نان. ایمان چرا نمی نویسی شما؟
اجازه خانم، مدادمون توی کیفمون گم شده.
خب بگر پیداش کن.
نمیشه خانم، آخه توی کیفم خیلی وسیله است، نمیتونم پیداش کنم، باید اونا رو بیرون بریزم.
اجازه خانم، ایمان اینا خیلی پول دارن، پدر مادرش کیفش رو سر پر میکنن، انگار میخواد بره مسافرت.
بری ببینم کیفتو.
بفرمایید خانم.
بذار ببینم چی تو کیفت داری. میگی شلوغ کیفت. ببینم اینا چیه تو کیفت. وای خدا، آبرنگ. ببینم جعبه مداد رنگی. و خب این چیه دیگه؟ قمقمه. اینم که ظرف غذا. و ایمان، آخه آدم مدرسه عینک دودی میاره. عجب، این چیه؟ تبلت. ببینم خودکار الکترونیکی. اینم که یه دفتر 200 برگ سیمی. آخ همش هم که ریخ زمین، اب نداره جمعش میکنی. آخه بچه جون، تو کلاس اولی دفتر 200 برگ سیمی باره چی میخوای؟ تو مگه هر روز نقاشی داری که آبرنگو بده چای با خودت میاری مدرسه؟ شما کلاس اولی ها که با آبرنگ نباید نقاشی بکنی.
خانم اجازه، مامانم خریده، گفته لازمت میشه تو مدرسه.
خیلی خوب، همه چی هست، دریغ از یه دونه مداد مشکی معمولی که به درد این بچه بخوره. ایمان.
بله.
فردا شما به مامانت بگو بیاد مدرسه، کارش دارم.
چش.
خانم چه حرفا میزنید؟ بچهای دیگه ندارن که ندارن. من که نمیتونم به خاطر وضعیت زندگی بچهای دیگه پسر خودم رو تو مزیقه بذارم.
خانم طاهری، کی گفته شما بچهتون رو تو مزیقه بذارین؟ من معلم اون بچه‌ام، بنابراین هر چی رو که من میگم لازمه که ایمان با خودش بیاره مدرسه، نه هر چیزی رو که شما تشخیص میدین.
خانم من همین یه دونه بچه رو دارم، نمیخوام عقده‌ای بار بیاد.
خانم طاهری.
بله.
این چه حرفیه که شما میزنید؟ شما با این روش تربیتی که دارین بیشتر دارین بچه رو عذاب میدین. به اندازه یه چمدون وسیله غیر ضروری براش تهیه کردین، ریختین تو کولش. والا من که آدم بزرگ هستم، برای یه لحظه وقتی کیفشو جابجا کردم دستم درد گرفت، چه برسه به اون طفل معصوم که هر روز باید این کوله رو حملش بکنه.
خب منم برای همین کوله چرخداری چمدونی براش گرفتم.
خانم طاهری، اون بچه چه گناهی کرده هر روز باید این چمدون رو بار کنه دنبال خودش بکشه؟ تازه چقدر بچه‌ها با دیدن این وضعیت بهش خندیدن مسخرش کردن.
از بس که حسودن خانم. صد بار به باباش گفتم بچه‌مو غیر انتفاعی ثبت نام کن، ولی گوش نکرد که نکرد. آخرم اووردش مدرسه دولتی میونه یه مشت بچه.
خانم طاهری ببینین، از نظر ما بچه یه سر و گردن از همه بالاتری که درسش بهتر باشه. ایمان شما با اون همه امکاناتی که در اختیارش گذاشتین، متاسفانه درسش در حد متوسطه. من توی کلاسم بچه‌ای رو دارم که با لوازم تحریر سال قبل خواهرش مدرسه‌ش رو شروع کرده، ولی درس و نمره‌اش عالیه خانم.
یعنی شما می‌فرمایید منم یه دفتر و مداد استفاده شده بدم دست بچه‌م تا درسش خوب بشه؟
لا اله الا الله. نه خانم، نه عزیز من. من میگم امکانات رو در حد نیاز بچه به اندازه معقول در اختیارش قرار بدین. بیشتر به کیفیت درس خوندن ایمان توجه بکنید. یه بچه کلاس اولی با یه دونه مداد تراش و پاپکورن و یه دونه هم دفتر کارش را میفته، اون همه ریخت و پاش اصلا نیازی نیست که. اینجوری هم خودش راحت تر درس میخونه، همین فاصله طبقاتی بچه های دیگر رو آزار نمیده.
یعنی شما میگین یه لقمه غذا هم دیگه برای بچه هم نذارم که تو مدرسه بخوره؟
چرا؟ من این یه لقمه خوراکی قطعا ظرف غذایی به اون بزرگی و فانتزی نیاز نداره خانم. اجازه بدین مفصل براتون توضیح بدم که تو کیف یه بچه مدرسه ای چه چیزایی لازمه که باید گذاشته بشه. بفرمایید بشین خانم، من خدمتتون بگم. بفرمایید.
خب متشکریم از همکارمون به خاطر تهیه این نمایش خوب. آقای هاشمی، این بحث یکسان سازی مدارس به لحاظ لباس و نمیدونم غذا و اینها موافق و مخالف داره معمولا، ولی به نظرم محاسنش بیشتر از معایبشه. حتی در بعضی از مدارس رسم هست، حالا یه هزینه از پدر مادرها میگیرن که میان وعده میدن که برای همه بچه ها یکسانه لباس یا روپوشی که ابتدای سال همه به اصطلاح بایستی اون روپوش رو تهیه بکنن، و دیگه مالدار و کم مال و فقیر و اینها خیلی مشخص نیست. اینجا به نظر شما چقدر این طرح موفق بوده تا اون شورش با توجه به اینکه ارتباط دارید حضرت؟
حالا اون مطلب قبلی که موند و ادامه خواهیم
داد، یادمون نمیره
پرسش شما که فرمودین. ببینین این طرح اساساً طرح خوبی است، مبنای علمی روانشناختی داره که چرا باید این گونه باشه.
بله.
خب اصلا مبنا داره، خیلی تحقیق شد دربارش، در آموزش پرورش بحث کردن، خیلی نظریه پردازی کردن دربارش. اصل موضوع خیلی عالیه، ولی در اجرا متاسفانه یه نواقصی توش ایجاد شد. در اجرا مثلا فرض کنید خود من هنوز امروز روز دوم مدرسه است، هنوز لباس مدرسه پسرمو نتونستم بگیرم. بعد به مدیرش میگم که چرا؟ میگه من رفتم با یه تولیدی قرارداد بستم، به شما معرفی نامه میدم، میرید اونجا لباسو میگیرید. رفتیم پیش اون تولیدی، میگه آقا تموم شده این سایز و هنوز به ما ندادن. امروز تو دو روز دوم مدرسه ایشون با یه لباس دیگه داره هنوز میره مدرسه. میگم میخوام شیوه اجراش یه ذره متفاوت،
ولی اصلش کار خوبه.
اصلش کار بسیار خوبی است. الان جاش نیست من بپرسم، ولی مبنای علمی روانشناختی پشتش نهفته است. به لحاظ روانشناسی آموزش و پرورش خیلی کار عالی است.
خب من تو قسمت قبل سوال کردم از شما که آیا یک معلم به عنوان یک انسان نمیتونه یه روز خوشحال باشه؟
بله بله، گفتیم که
و بروز بده این ناراحتی و خوشحالی.
پس ما تا حالا چند تا خواهش از معلم‌های عزیزمون کردیم. خواهش شما یک، لطفا خودتون برنامه داشته باشید، طرح داشته باشید، لطفا خودتون سطح انرژی روانیتون رو بالا نگه دارید. حالا سومین خواهشی که میخوام بکنم این است. ببینید ما آدمیم، ما معلم ها هم بالاخره قسطمون عقب میفته، ماشینمون خراب میشه، فرزندمون بیمار میشه، ما هم تصادف میکنیم، ما هم خونمون سقفش چکه میکنه مثل همه آدم دیگه. همه این مشکلات که آدم های دیگه دارن ما هم داریم، و وقتی این استرس ها به ما وارد میشه ما حالمون بد میشه مثل همه آدم های دیگه. بنابراین حق داریم گاهی از اوقات حالمون بد باشه، و چون سر کلاس میریم نمیتونیم به خاطر اینکه حالمون بده سر کلاس نریم.
بله.
باید ما چیکار کنیم؟ باید حتما سر کلاسمونم بریم. من میخوام بگم که حالتون اگر بد شد اشکال نداره، سر کلاسم رفتید اشکال نداره، اما لطفا یاد بگیرید که چگونه خودتون انرژی روانی خودتون رو ببرید بالا، لااقل کمتر با انرژی منفی وارد کلاس شید. مثلا فرض کنید من دارم میرم سر کلاس، 7:30 صبح باید در دبیرستان باشم، اتومبیلم تصادف میکنه، بعد با 40-50 دقیقه تأخیر میرسم به کلاسم، مدیر مدرسه سر من غر میزنه، آقا دانش آموزات کلاس رو به هم ریختن، شما نیومدی، نظم هم ریخت. بعد من با 40 50 دقیقه تاخیر میرسم، میرم سر کلاس، خستم، اتومبیلم خراب شده، قر مدیر مدرسه رو شنیدم. وقتی میرم سر کلاس باید یاد بگیرم که چجوری خودم رو کنترل کنم.
بله.
خیلی از معلم های ما متاسفانه با شرایط بدی مواجهن. بعضی ها میگن آقا معلم ها رو نگاه کن 3 ماه یا 4 ماه در سال تعطیلن ولی حقوقشون رو میگیرن. درک درستی از این که این معلم در اون 9 ماهی که میره سر کلاس چه استرسی رو تحمل میکنه و چه فشاری روشه وجود نداره که این حرف رو دارن میزنن و این رو دارن میگن.
بله.
بنابراین ما تحت فشار هستیم اما یاد میگیریم. حالا منابع انرژی چی هستن؟ من به همه توصیه میکنم که به سراغ طبیعت و ورزش برن. معلم باید برای بالا نگه داشتن سطح انرژی روانی و تاب‌آوری خودش برنامه داشته باشه. توصیه سومه، معلم میتونه با ورزش، با مطالعه، با رفتن به طبیعت، عرض میکنم که با خواب مناسب، با تغذیه مناسب، با مراجعه به گروه هایی که به او آرامش روانی میدن، عضویت در گروه هایی که آرامش روانی به او میدن، سطح انرژی روانی خودش رو بالا نگه داره. اگرچه مثل همه آدم های دیگه حق داره گاهی عصبانی بشه، گاهی غمگین بشه، گاهی خشمگین بشه، گاهی افسرده بشه، گاهی خسته بشه، همه اینا رو حق داره. امیدوار هستیم که بتونیم این کارو بکنیم. پس خواهش سوم من به عنوان یه شاگرد کوچیک به معلمای عزیزم، هر وقت دیدید سطح انرژی روانیتون پایینه، یک مشکلی در مشکلات زندگیتون وجود داره، تکنیک هایی رو فرا بگیرید، با اون تکنیک ها یه ذره سطح انرژی خودتون رو بیارید بالا، بعد برید سر کلاس. ولی اگر دیدید انقدر حالتون بده که نمیتونید برید سر کلاس و سر کلاس رفتن آثار سوء تربیتی زیادی داره، اشکالی نداره، گاهی از اوقات ما سر کلاس نمیریم و اعلام میکنیم که حالمون خوب نیست. اما اگه این خوب نبودن حالمون خیلی تکرار شد، خیلی زیاد بود، معنیش این است که یک مسئله اساسی در زندگی من معلم هست، به دنبال حل اون مسئله اساسی برید. من در مشاوره هم گاهی از اوقات معلمین به هم مراجعه میکنن، معلمین خانم یا آقا مراجعه میکنن و بعد درباره مسائل زندگیشون از من، حالا به عنوان یک کسی که تو این زمینه کار کردم، راهنمایی میخوان، از من مشاوره میخوان و من هم خیلی خوشحالم که به همکاران خودم میتونم کمک بکنم.
خیلی ممنونم، خیلی لطف کردید، دست شما درد نکنه. حالا در بین صحبتایم که جناب استاد هاشمی دارن به تجربیات خوبشون در مواجهه با دانش آموزا و معلما و مدرسه و اولیای بچه‌ها صحبت میکنن، تجربیات رو در اختیار ما قرار میدن. بازم پیامک داره میاد برام، تلفنم حتما داریم که راجبه معلمای خوبی که تو ذهنتون بوده صحبت کردید و پیامک زدید، گفتن که یه پیامک خانم از تبریز شنونده بزرگواری فرستاده بودن که گفتن من متخصص مغز و اعصاب هستم، خواستم تشکر ویژه از دو معلم عزیزم در دروس زیست شناسی و شیمی داشته باشم، خانم بافتچی و خانم تجویدی، که با جان و دلشون آموزش میدادن و در موفقیت بنده در کنکور نقش مهمی داشتن. 914-12-28.
من یه معلم قرآن داشتم به نام خانم خدیجه لطفی که واقعا خدا رحمتشون کنه، واقعا میگفتن که هر وقت ما سر کلاس ایشون میشستیم، چون میگفتن که من باید هر دونتون یه استاد بکنم، بعد به ما میگفتش که بیکار نشین من نشسته، من اینجا دارم صحبت میکنم، تفسیر قرآن میگم، شما بیکار نشین، دفتر من بگی، یه شعر صلوات های منو بنویس، وقتی میخوای دو تا خط قرآن معنی بکنی، دو تا خط شعر صلوات بلد باش. من از همونجا بود که مدحی رو یاد گرفتم، یعنی یواشه و شعرهای نوشتم و یاد گرفتم که چجوری چند خط شعر برای هر مناسبتی بخونم.
معلم خوب 50 سال پیش آقای حسین نوروزی دبیر فیزیک سال 4 دبیرستان که اون موقع 10 میگفتن، بسیار این معلم کوشا بود و اگر من دانش آموز ممتاز فیزیک نبودم ولی الان حواس کردم که باز ای کاش بتونم سر کلاس ایشون بشینم. ایشون قدرت تفهیمشون، ایشون کلاسداریشون و ایشون ارتباطشون با دانش آموز، 3 مؤلفه خاص ایشون بود که عشق آفرین بود و به گونه ای عمل میکرد که انه باید دانش آموز اگه 20 نیاره معلم مقصر باشه.
تقدیر و تشکر میکنم از دبیر ادبیات فارسی دوره دبیرستان آقای عبداللهیان شهر کتکن که درایت و متانت و اخلاق و تجربه تدریسش باعث شد از 12 نفر دوره 4